اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال مولانا امير المؤمنين عليه السلام: كفاك ادبا لنفسك اجتناب ما تكرهه من غيرك. حضرت امير در یکی از حکمت‌های نهج البلاغه فرمودند: اگر می‌خوای مؤدب باشی، همین قدر که از بی ادبی های دیگران فاصله بگیری برای تو کافی است. کفاک ادبا لنفسک، از حیث ادب برای تو همین مقدار بس که از بدی هایی که دیگران انجام میدن انسان فاصله بگیره. انشالله که همه ما موفق باشیم در یادگیری آموزه های دینی و بعد هم مهمتر از اون عمل به آموزه‌های دینی، انشاءالله موفق و پیروز باشیم. صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. جلسه سوم، صفحه 21، ادامه بحث ما در رابطه با اقسام کلمه. در جلسه قبل اسم و علامات اسم بررسی شد. قرار بود که یه آیه رو به دلخواه انتخاب کنید و این 11 علامتی رو که در صفحه 21 مطرح شد برای اسم‌ها تطبیق کنید. ادامه بحث ما والفعل، کلمتون تدل على معنا فی نفسها مقترن به احد الازمنت ثلاثه. در تعریف اسم گفتیم اسم دلالت بر معنای مستقل داره اما زمان ندارد. در فعل میگیم مانند اسم دال بر معنای مستقل هست اما یه چیز اضافه تر هم دلالت میکنه و اون دلالت بر یکی از زمانهای سگانه است: گذشته، حال، آینده. پس فرق فعل و اسم در این دلالت بر زمان هست. ول فعل، البته این که گفتم فرق از حیث معنوی و الا فرقهای ظاهری زیادی دارن. مثلا در جلسه قبل شما 11 اختصاص برای اسم برشمردید و اون 11 اختصاص تماما اختصاصات لفظی بود. وقتی میگیم الف لام میگیرد، تنوین میگیرد، مجرور واقع میشد و اینها، ولی خب فعل اینطوری نبود. بنابراین فعل و اسم فرقهای زیادی دارن، هم از حیث لفظی و ظاهری هم از حیث معنایی. فعل معنای زمانی هم میده اما اسم چنین نیست. حالا و بله رسیدیم به علامتهو، یعنی علامت فعل. صلاحیت و دخول قد ولم وسین و سوف علیه و لحوق و نونی تأکید و تا تأنیس ساکنه و ضمیر الفاعل بهی. حالا اینا رو اگر شما یکی یکی بخواد حساب کنید، 7 اختصاص برای فعل برشمردیم. 1. قد فقط بر فعل داخل میشه. اگر شما در یک لغت یا یک عبارت عربی کلمه قد رو دیدید که بر کلمه ی داخل شده، اون کلمه دوم قطعا فعله. تو همین صفحه نگاه کنید، خط دوم همین صفحه، آخر خط جایی که داشت و قد اجتماعت، او اجتماعت قطعا فعله. چرا؟ چون قد برش داخل شده، قد بر اسم حرف داخل نمیشه. و همینطور لم، لم فقط بر فعل داخل میشه. مثل که میگید لم یضرب. سین و سوف هر دو بر فعل داخل میشن، مثل جایی که میگفتید سوف یعطی که رب و کفتر و. یا لحوق نونیه تأکید، نونین اضافه شده، اون نون دومش افتاده شده نونیه تأکید، جای خودش مفصل خواهیم گفت. میخوام بگیم خلاصی کلمه نونینه بوده، اضافه شده نونش افتاده، این مثناست. یعنی دو تا نون دارید که این دو تا نون دال بر تأکیده و فقط هم بر فعل ملحق میشه. مثلی که میگید لأقطعن، فرعون گفت دیگه به اون سحره، گفت لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف. ببینید نون تأکید گرفتید. نون تأکید دو مدل داره، تو صرف خوندید یا خواهید خوند، نون تأکید ثقیله، نون تأکید خفیفه. نون تأکید ثقیله تشدید داره، لأقطعن، یعنی تأکید داره. نون تأکید تشدید داره. نون تأکید خفیفه تشدید نداره. مثل آیه قرآن که میگه لنصفعن، نمیگه لنصفعن، نه لنصفعن بدون تشدید. خلاصه نون تأکید که کارش از حیث معنایی تأکید فعل هست، فقط در فعل داخل میشه. چه نون تأکید ثقیله که با تشدید میاد، چه نون تأکید خفیفه که به صورت ساکن میاد، مثل لنصفعن. اینم که از تاء تأنیث ساکنه، تاء تأنیث ساکنه صیغه چهار فعل ماضی، تنها فعلی که تای تأنیث ساکنه میگیرد صیغه چهار فعل ماضی است. ضرب، ضربا، ضربو، ضربت. این تای ساکنه این علامت تأنیثه و چون فقط به فعل در واقع متصل میشه، پس از اختصاصات فعل هم هست. یا میگید قتل، قتلا، قتلو، قتلت، به همین سبک. ضمیر فاعل، ضمیرها چند هستن؟ ضمیر فاعلی دارید، ضمیر مفعولی دارید، که اصطلاحاً به ضمایر فاعلی ضمایر مرفوعی هم میگن، چون فاعل ها مرفوعن. کمایی که به ضمیرهای مفعولی ضمیر منصوبی هم میگن، چون مفعول منصوبه. خلاصه اگر دیدید به یک کلمه ای ضمیر متصل شده، اونم ضمیر فاعلی، بفهمید آن کلمه فعله. نکات رو دقت کنید، ضمیر فاعلی اگر به کلمه ای متصل شد، اون کلمه فعله، نه ضمیرهای دیگه. مثلا ضمیرهای مجروری به اسم هم متصل میشن. همین الان نگاه کنید، این علامت و هو، اون علامت میشه مضاف، اون هو میشه مضاف الیه، مضاف الیه ها مجرورن، اون هو ضمیر مجروریه. ضمیر مجروری مختص به فعل نیست، ضمیر مجروری اتفاقا مختص به اسم است، به این معنی که فقط اسم بر سرش داخل میشه یا حرف جر. حالا خلاصه در فعل ها نیست، اینو میخوام عرض کنم، اتصال ضمیر مجروری به فعل وجود ندارد. تنها ضمیری که به فعل متصل میشه میچسبه ضمیر فاعلیه. اگرم جایی دیدید که ضمیر منصوبی به فعل متصل شده، این مال زمانیه که ضمیر فاعلی وجود نداشته، ولی اگر ضمیر فاعلی وجود داشته باشه اول ضمیر فاعلی متصل میشه. خب اینم نسبت به حالا مثال بخوایم عرض کنیم، مثلا صیغه 7 ضربت، صیغه 10 ضربت، صیغه مثلا 3 قامو، قام، قام، قامو، او واوش، به همین سبک دیگه، خب مشخص. پس 7 علامت هم برای ف به دست آوردیم. حالا بریم توی آیه‌ای که دیروز کار کردیم، آیه 5 و 6 سوره یوسف. از همون اول ببینید، قال یا بنی، این قال فعل یا اسم یا حرف؟ میگیم فعله. از کجا فهمیدیم فعله؟ به خاطر اینکه گاهی اوقات بر قال قد داخل میشه. مثلا میگید قد قال، الان توی اذان و اقامه میگن قد قامت الصلات، حالا او قال است، او قام است. خب نکته، الان قال آیا قد بهش داخل شده؟ نه. آیا لم بهش داخل شده؟ نه. سین و صفه چی؟ نه. نون تأکید گرفته نخه تای تأنیث ساکنه صیغه چهار نه صیغه یک ضمیر فاعلی توش هست یا نیست؟ هست. قاله یه هوه داخلش هست که برمیگرده به حضرت لقمان. قاله کی هوه؟ اون شخص. اون شخص کیه؟ حضرت لقمان. پس خصوصیت قاله در اینجا مشخص شد که ضمیر فاعلی داخل خودش. لا تقصص، لا تقصص، این تقصص فعله. خب آیا لا تخصص قد گرفته؟ نه، لم نگرفته، سین و صوفه نگرفته، نون تأکیدم نگرفته، تای تأنیث ساکنه هم نگرفته. ضمیر فاعلی چطور؟ صیغه هفته. در صیغه هفت انت داخلشه، لا تخصص انت، او انت داخل تخصص مقدر هست، مثل که توی قاله هو مقدر بود. پس اینم هم همون خصوصیت آخر رو داره که ضمیر فاعلی بهش متصل شده. خب البته این که ما میگیم ضمیر فاعلی بهش متصل شده، این که میگه داخلشه، خب بله، این که داخلش مقدر هست یا اصطلاحاً میگن مستتر هست، خودش یک مدل از ضمیر متصل حساب میشه دیگه. ضمیرهای مستتر یک مدل از ضمیرهای در واقع متصلن. یعنی ما میگیم ضمیرهای متصل دو گونن، ضمیر متصل بارز مثل ضربت، ای ت متصل به فعل است، بارزه، دیده میشه. یه وقت ضمیر متصل هست اما دیده نمیشه، مستتر اصلا، مثل همین قاله، مثل تخصص که انت داخلش. یکی دو، اون یکی دو باز بینید واو گرفته، واوی که ضمیر فاعلیه، پس فعله. یا میرید جلوتر، یجتبی که ربو که. خب حالا اینجا رو دقت کنید، یجتبی که ربو که، ربو که میشه فاعل یجتبی، پس دیگه خود یجتبی ضمیر ندارد، چون وقتی فاعل به صورت اسم ظاهر اومد دیگه ضمیر در کار نیست. خب آیا قد داره؟ نه. لم داره؟ نه. سین و صوفه داره؟ نه. نون تأکید گرفته؟ به هیچ وجه. تای تأنیث ساکنه گرفته؟ نه. ضمیر فاعلی هم که هیچ متصل نشده. عجب، پس یک فعلی پیدا کردیم که هیچ یک از این اختصاصات رو نداشت. خب حالا پس فعل نیست، چرا فعله؟ اگه فعله چرا این علامات رو ندارد؟ نکتهش همینجاست. ببینید ما وقتی میگیم علامات فعل اینه، یا مثلا در بحث دیروز علامات اسم اینه، نه که لزوماً باید حتما یکی از اینا بهشون درشون باشه، نه، ممکنه مثل همین یشتبی که هیچ کدوم از این علامات بهش متصل نباشد اما پتانسیل اتصالو داره. یعنی چی؟ یعنی این یجتبی که میتونید با قد استعمالش کنید، قد یجتبی، یا با لم میتونه بیاد، با سین میتونه بیاد، با نون تأکید میتونه بیاد، یعنی اینها میتونه به این فعل متصل بشه، ولو اینکه الان متصل نشده. مثل که در بحث دیروز ما وقتی میگیم از علامات اسم اینه که الف لام داشته باشه، خب خیلی وقتا اسما الف لام ندارن، یعنی پس اسم نیستن؟ چرا اسم هستن؟ پس چرا الف لام نگرفته؟ میگه خب شرایطشون یعنی فعلا نیاز نداشتیم، ولی در شرایط خودش میتونه الف لام بگیره. مثلا کلمه رجل اسم هست یا نه؟ بله اسم هست، ولی چرا الف لام نداره؟ میگیم خب میتونه بگیره اما نیاز نداشتیم فعلا، چون نیاز نداشتیم بهش الف لام نداریم. پس این مهم شد، این که ما میگیم مثلا 6 تا علامت، 7 تا علامت، 10 تا علامت، 11 تا علامت، هرچی، این بی معنی نیست که حتما باید این علامت ها موجود باشن در کلمه، نه، همین مقدار که کلمه صلاحیت گرفتن اون علامت رو داشته باشد کافیه. بریم سراغ حرف. الحرف و کلمتون مبنیتون تدل علی معنا فی غیرها. ببینید حرف با اسم و فعل تفاوت های فاحشی داره. اولا حروف همیشه مبنی هست، ما حرف معرب نداریم، اسم مبنی داریم، اسم معرب هم داریم، فعل مبنی داریم، فعل معرب داریم، اما حرف معرب نداریم، حروف همشون مبنی هست. مبنی یعنی چی؟ مبنی به اون کلمه ای میگن که اون حرکت حرف آخرش همیشه ثابت، هیچ تغییری نمی کنه. مثلا کلمه من همیشه ساکنه، تکان نمیخوره، درست شد؟ پس کلماتی که حرکت حرف آخرشون ثابت هست اینا چی هم؟ مبنی هم. حالا من مثال به من زدم، درسته؟ مثال مختلفی مثل علا هم همینطوره، مثل اله هم همینطوره، که یا مثل انه، مثلا انه، انه مبنی بر فتح. حرف پس چی شد؟ نکته اول، حرف مبنیست، ما حرف معرب نداریم، در حالی که فعل معرب و مبنی هر دو قسمشو دارید، اسم معرب و مبنی هم هر دو قسمشو دارید. این نکته اول. نکته دوم، تدل علی معنا فی غیرها. ما در رابطه با تعریف اسم و تعریف فعل گفتیم معنا فی نفسها، این رو میگیم فی غیرها. یعنی چی؟ یعنی این که حروف اگر به تنهایی بذارن کف دست ما، ما نمیدونیم معناش چیه، باید این حروف در عبارت استعمال بشن، یعنی باید در کنار غیر خودشون قرار بگیرن تا من بتونم این حرف را ترجمه کنم، و الا معنا نداره به تنهایی، به خلاف اسم و فعل که به تنهایی معنا داشتن. خب پس این دو نکته، اولا کلمتون مبنیتون مبنی است، دو تدل علی معنا، بله دال بر معنا هست، منتها معنای غیر مستقل، معنای وابسته. این که میگه فی غیرها، یعنی باید غیر این حرف هم باشد تا من بتونم این حرف رو معنا کنم. مثال برید تو آیه، من جا میزنم جسارتم، تو آیه معنا کنید. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى. بزرگوار است و منزه است خدایی که اسرا، سرا به معنای سیر در شبه، سیر به معنای مطلق سیره، ببینید خداوند متعال از اسرا استفاده کرده چون در شب معراج انجام شد دیگه، به هر حال از ماده سرای استفاده کرده. چی میخوایم عرض کنیم خدمتتون؟ میخوایم بگیم که این کلمه من المسجد و یعنی کلمه من که با مسجد اومده و الا که با مسجد اومده، اگر اون مسجدها اون کلمه ما بعدشون نباشد، شما نمیتونید من رو معنا کنید. سبحان الذی منزه از خدایی که سرا، یعنی سیر داد عبدش را شب، از کجا؟ من المسجد الحرام. من برای ابتدا میاد، الا برای انتها میاد، درسته؟ خب منی که برای ابتدا میاد، سوال ابتدای چی؟ ابتدای مسجد الحرام. الا که برای انتها میاد، انتهای چی؟ انتهای مسجد الاقصا. خب اینم که تطبیق کردیم، بریم بالا. الحرف و کلمتون مبنیتون تدل علی معنا فی غیرها که، مانند چی؟ من الا، من و الایی که علتینه، من و الایی که این علتین، حالا بعد میگه جز موصولاته، من و الایی که دلالت میکنن بر معنی ابتدا که معنی من هست و معنی انتها که معنی الا هست. منتها ابتدای چی و انتهای چی؟ ببینید به تنهایی معنا نمیده، لذا فرمود تدلان علی معنی الابتداء و الانتهای فیق مجرور هما، با اون مجروری که بعدشون میاد، چون این منو الا از حروف جرن، یعنی بر اسم داخل میشن و اون اسم مبعد رو مجرور میکنن. کقوله تعالی سبحان الذی اسرا به اینجا حرف جر، به عبدهی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا، که من المسجد و الى المسجد رو توضیح دادیم. علامتو اسم ها 11 تا علامت داشتن، فعل ها 7 تا علامت داشتن، حروف چند تا معنا دارن؟ حروف یک معنا دارن، یک علامت دارن، ببخشید یک علامت، حالا اگر استقلال عدم استقلال معنا رو هم در نظر بگیرید، نهایتا دو تا علامت دارن. جالبه، علامت اولشون اینه که هیچ علامتی از علائم اسم و فعل رو قبول نکنن، چون اگه علائم اونا رو قبول کنن که میشن اسم و فعل. پس علامت اول حروف چیه؟ عدم و قبوله علامتن من علامات الاسم اول فعله. علامت حرف اینه که عدم قبولش، قبول نمی کند این حرف علامتی از علامات اسم و فعل را. پس اگر کلمه ای داشتیم که هیچ یک از اون 11 مورد بالا رو نمیتونه بگیره، نه که ندارد ها، نمیتونه بگیره و هیچ یک از اون علامات فعل رو هم نتونست بگیره، این کلمه قطعا حرف است. الان کلمه من، آیا من الف لام میگیرد؟ نه. آیا من تنوین میگیرد؟ بازم نه. آیا من منادا واقع میشود؟ نه، اضافه نمیشه، مستند و جنبسته نمیشه، موصوف و مستقر و مرجع ضمیر قرار نمیگیرد. پس هیچ یک از 11 خصوصیت اسم رو دارا نیست. کمایی که همین کلمه من آیا قد بهش داخل میشه؟ قد من، لم من، سم من، سوف من، یا نون تأکید میگیره؟ تای تنیس ساکن؟ نه، اونا دیگه از اختصاصات فعل بود. خب پس علامت اول چی شد؟ عدم قبول کردنش علامتی از علامات اسم و فعل را. یک علامت دیگه هم داره که معناش مستقل نیست، به خلاف اسما و فعلها که معنی مستقل دارن. بار دیگه تأکید کنم، معنی مستقل داشتن به این معناست که حتی اگر در عبارت نیان معنا میدن، حروف اینطوری نیستن. خب درس بعدی و مبحث سوم از مقدمات، الجملت و اقسامها، صفحه 22. التعریف، الجملت و هی ما ترکب من المسند والمسند الیه به اسناد تام. حالا برای که یه مقدارم کلاس تنفس پیدا کنه، ما تو همین یک خطی که نیم خطی که الان خوندم، درس دیروز و امروز رو تا جایی که خوندیم پیاده کنیم، یعنی یک به یک کلماتشو بررسی کنیم، بعد ببینیم اسم است، فعل است یا حرف است. الجملتو قطعا اسم است چون الف لام گرفته. هیه، خب ببینید زمایر به قول معروف همشون اسمن دیگه، از زمایر و کلها اسمون، یعنی ما ضمیری که فعل باشد نداریم، ضمیری که حرفم باشد نداریم، همه ضمیرها در واقع اسمن. خب لذا هیه رو رد میشیم. ما ترکبه، ترکبه، ترکبه دقت کنید فعله، حالا مجهول هست و تو باب هم رفته که شاید هنوز نخوندید، ولی همین فعل میتونه نون تأکید قبول کنه، هرچند الان نداره ها، ولی شأنیت قبول نون تأکید را داراست، بنابراین میشه فه. من المسنده، من حرفه، چرا؟ به خاطر اینکه هیچی از اختصاصات اسم و فعل رو نداره، ضمنی که معنای مستقل هم نداره. اما اون کلمه بعدی المسنده هم مجرور واقع شده، هم الف لام گرفته، پس اسمه. المسند الیه هم همینطور، به اسنادن تامن، اسنادن تامن، اسناد هم مجروره، همی که اضافش، ببخشید، همی که موصوف واقع شده، چون تام میشه صفت و اسناد میشه موصوف و موصوف واقع شدن از اختصاصات اسم بود. خب من میخواستم یک چیز رو خدمت شما القا کنم و اون مطلب اینه. ببینید وقتی ما صرف میخونیم، وقتی ما لغت کار میکنیم، وقتی ما نحو رو مشغولیم، وقتی علم معانی بیان و بدیع را که سه علم از علوم بلاغت هستند رو کار میکنیم، معطل نشیم که حتما درس تمام بشه بعد برم کتاب حل و تمرین بردارم و کار عملی کنم. اون باید انجام بشه سر جای خودش، اما معطل اون کار نشید، رو خود متن کار کنید، کاری که الان ما انجام دادیم. ما داریم بحث علمی رو میبریم جلو، زمینی که از خود متن هم استفاده میکنیم، اینم متن عربیه. خب به هر حال بریم سراغ توضیح مبحث. جمله معناش چیه؟ هی ما ترکبه، جمله آن عبارتی است که ترکیب شده از مسند و مسند الیه. شما در جلسه قبل فهمیدید مسند الیه واقع شدن از خصوصیات اسماست، اما مسند واقع شدن از خصوصیات اسم ها نیست، چون فعل ها هم میتونن مسند باشن، اسم ها هم میتونن مسند باشن. خلاصه اگر شما یک عبارتی داشتید که هم توش مسند وجود داره، هم مسند الیه، اونم به اسناد تام، که این اسناد تام رو من توضیح خواهم داد، فعلا مسند الیه رو بس کنیم. اگر کلامی داشته باشیم، عبارتی داشته باشیم که هم توش مسند وجود دارد، هم مستند الیه وجود دارد، این عبارت قطعا یک جمله است. مثلا تو همین مثالی که خود کتاب داره، رضی الله، رضی میشه فعل ما، الله میشه فاعل ما، رضی میشه مسند، الله میشه مسندون الی. بنابراین این رضی الله میشه یک جمله، درست شد؟ چون مشتمل بر مسند و مسندون الی هست. حالا من یک توضیح اجمالی در تو با مسند و مسند الی بدم. مسند آن کلمه ایست که حکم اونجاست، مسند کلمه ایست که حکم آنجاست. در رضی الله این رضایت که حکم موجود در این آیه هست، این رضایت در کلمه رضی است یا در کلمه الله؟ بله در کلمه رضی است. پس رضی میشه مسند. به همین راحتی شما میتونید مسند رو از مسند الی تشخیص بدید. یا مثال دیگه، مثلا وقتی میگیم که جاء علیون، الان معناش کنید علی آمد دیگه، درسته؟ خب حکم موجود در این عبارت چیه؟ آمدن. آمدن در جاء است یا در علیونه؟ میگیم در جاء است. پس جاء میشه مسند ما. نکته مهم شد ها. مسند آن کلمه ایست که حکم رو در بر دارد. دقیق تر مسند کلمه ایست که دلالت بر حکم میکنند. مسندان الی هم اون کلمه ای که همون حکم رو بهش نسبت دادی. مثلا در جاء علیون آمدن در جاء است، یا دقیق تر آمدن توسط جاء رسونده میشه، پس جاء میشه مسند. اما این آمدن رو به کی نسبت دادید؟ به علی نسبت دادیم، پس علیون میشه مسندان الی. مسندان الی ها میتونن مبتدا باشن، میتونن فاعل باشن، نائب فاعل باشن. کم کم اینا رو انشاءالله کار خواهیم کرد. یه نکته در یه خط. نکته دوم گفتن به اسناد تام، تام یعنی کامل. برید پاورقی یک توضیح داده. ما دو مدل اسناد داریم، اسناد کامل یا اسناد تام، اسناد ناقص. اسناد ناقص رو مثال زدن در همون پاورقی، گفتن به خلاف الاسناد ناقص فی نحو ال عالم الى زید. شما اسناد عالم به زید رو در این مثال میگه جا از زیدون العالم، این اسناد اسناد کامل نیست، اسناد ناقصه. چرا؟ جهتش اینه، نگاه کنید، زیدون میشه موصوف دیگه، العالمو میشه صفتش. یعنی شما دارید میگید که آمد زیدی که این چنین صفت داشت عالم است. آقا بین زید و العالم ارتباط و اسناد برقرار نکردی؟ چرا؟ اما اسناد کامل نیست، موصوف و صفت اسناد ناقصن، مثل مضاف و مضاف الیه که اسناد ناقصن. اسناد تام آن اسنادیه که جمله تشکیل بده و این زیدون العالم با توجهی که موصوف صفت است جمله تشکیل نمیدن، چون موصوف و صفت در واقع یه چیز حساب میشن دیگه. خب اینم یه نکته که در تو با به اسناد تام عرض کردیم. خب پس تعریف جمله چی شد؟ ما ترکب من المسند و المسند الی به اسناد تام، به همراه اسناد کامل. نحو قولهی تعالی، مانند قول خداوند متعال که فرمود رضی الله عنهم و رضو عن اولئک حزب الله. خب الان در اینجا رضی الله عنهم یه جمله، رضو عن جمله دوم، اولئک حزب الله جمله سوم. جمله اول و جمله دوم فعلیه است چون با فعل شروع شده، جمله سوم اسمیه است چون با اسم شروع شده. خب این رضی الله عنهم که ما بحث کردیم، رضیه میشه مسند، الله میشه مسند الی، رضو عن اون رضو که در واقع رضیه رضیه رضو بوده، قاعده علال خورده، اون میشه مسند ما، اون واوش رضو، اون واوش که فاعله، اون میشه مسند الی. خب در اولائک حزب الله، اولائک میشه مبتدا، حزب الله میشه خبر، و خبرها همیشه مسندن، کمایی که مبتداها همیشه مسندن الیهن. در مبتدای اسمی که انشاءالله مباحث دقیقش رو جای خودش بررسی میکنی. اینم که تطبیق آیه و کار عملی. اما اقسام جمله، الان در توضیحاتم گفتم، همین الان گفتم رضی الله عنهم و رضو عن چون با فعل شروع شدن میشن فعلیه، اولاکه حزب الله چون با اسم شروع شده میشن اسمیه، البته یه نکته بسیار مهم وجود داره، این که ما به محل اصلی باید دقت کنیم. یعنی ممکنه گاهی اوقات یک جمله با اسم شروع شده ولی فعلیه باشه. مثل چی؟ مثل ایاک نعبدو. این اصلش نعبدو که هست، بعد اون کاف نعبدو که، اون کاف مقدم شد بر نعبدو، به صورت در واقع منفصل نوشته میشه. زمایر ببخشید، آره به صورت منفصل نوشته میشه، زمایر یا متصلن یا منفصلن. نعبدو که اون کافش متصل بود، اما وقتی کندیمش بردیم قبل از فعل قرار دادیم، زمایر که به قبل فعل که نمیچسبن، به بعد فعل میچسبن. نعبدو که نمیگید که نعبدو، میگه نعبدو که. خب حالا این کاف رو کندیم بردیم قبل از نعبدو قرار دادیم، باید منفصل بشه، میشه ایاکه نعبدو. بنابراین اینو میخواستم عرض کنم. ببینید الان در ایاکه نعبدو گول قیافه رو نخورید، نگید او با اسم شروع شده پس اسمی است. نه خیر، محل اصلیش ملاکه. ایاکه در محل اصلی قرار نگرفته، محل اصلیش بعد از نعبدو هست. اصطلاحاً میگن به رتبهش باید نگاه کنید. خب فعل اول میاد بعد مفعول میاد، درسته؟ بنابراین اگر به رتبه میخواید نگاه کنید، ایاکه نعبدو، ایاکه لفظاً مقدم اما رتبتاً مؤخر، پس ایاکه نعبدو جمله فعلی است. از اون طرف هم برای جمله اسمیه داریم که دیگه روی مثال تطبیق میکنیم. الاقسام، به نظر شما کلمه اقسام فعل است یا اسم است یا حرف؟ قطعا اسم است، چون الف لام داره. و هی به اعتبار ابتدائها علی قسمین. هی یعنی جمله، جمله به اعتبار ابتدائش، یعنی که در اول جمله چی میاد، دو دسته میشه، فعلیه و اسمیه. الجمله الفعلیه تو هی الجمله التي یقع فعل فی اولها اصالتا. یا اصالتا مهمه، زیرش خط بکشه. جمله فعلیه هی آن جمله است که واقع می شود فعل در اولش، اونم اصلش این باشه ها. همین ایاکه نعبدو رو من توضیح دادم، ایاکه نعبدو جمله فعلیه است. آقا ایاکه نعبدو که با اس شروع شده، میگیم ما به اصلش کار داریم نه فیزیک ظاهریش. مثلا میگید اشرقت الارض و به نور ربها و وضع الکتاب. اشرقت الارض میشه جمله فعلیه، وضع الکتاب میشه جمله فعلیه، چون با فعل شروع شدن. و ارکانها هو الفعل و الفاعل او نائبه. ارکان جمله فعلیه، خب یه طرف که فعل، اگه فعل معلوم باشه فعل معلوم فاعل میخواد، اگرم مجهول باشه فعل معلوم فعل مجهول نائب فاعل میخواد. لذا فرمود ارکانش فعل است و فاعل یا نائب فاعل. کجا فاعل؟ فاعل در فعل معلوم. کجا نائب فاعل؟ در فعل مجهول. اینم که جمله فعلیه. اما جمله بعدی جمله اسمیه است، هی الجمله التي یقع اسم فی اولها اصالتا. اولش اسم میاد، البته اصلش این باشه ها، یعنی جایگاه اصلش این باشه. مثلا بیا تو پاورقی مثال زده براتون، فداره زیدون. آقا این جمله با حرف شروع شده، پس جمله حرفی است؟ نه، ظاهرا با حرف شروع شده، ما جمله حرفیه که نداریم، ظاهرش این که با حرف شروع شده، اما در واقع با اسم شروع شده، چون اصل فدار زیدون زیدون فدار بوده، بعد پس و پیش شده، پس به اصلش کار داریم. خب الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا. خب الله هو مبتدا، الله خبر، با اسم شروع شده، پس جمله اسمی است. له الاسماء الحسنا، له خبر مقدم، الاسماء الحسنا مبتدای مؤخر. اصلش این بوده الاسماء الحسنا له، مثل اون که میگفتیم زیدون فدار اصل بوده، این میشه جمله اسمیه. و ارکانها المبتدا و الخبر. و ارکان جمله اسمیه رو هم میگید مبتدا و خبر. پس جمله فعلیه جمله است که با فعل شروع میشه، ارکانش هم فعل و فاعل یا فعل و نائب فاعل. جمله اسمیه با اسم شروع میشه، ارکانش مبتدا و خبر. خلاصه درس در این کادر صفحه 23 بیان شده. انشاءالله موفق و پایدار باشید. شادی ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل.